نام خدا تقدیم شرح نمره توسط استاد مهدی کتاب خم جلسه اول تاریخ 1/3/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی غزنی مشهد مقدس.
در کتاب خم از چند مطلب بحث می شود. مطلب اول، خمس در چه چیزهایی واجب می باشد. می فرمایم خمس در حق شیء واجب است. مورد اول غنیمت می باشد. در این که غنیمت چیست، حداقل سه قول بین علما می باشد. فعلا ما غنیمت رو به معنای غنیمت جنگی میگیریم و یه مقدار توضیحش میدیم تا در جای خودش اون دو معنای دیگر غنیمت رو هم انشاءالله مفصل ذکر. غنیمت جنگی چند فرد و چند مورد دارد. یک، اون مالی را چه منقول باشد و چه غیر منقول، که مسلمانان در جنگ جمع کنند با چند شرط. یک، اون جنگ با اذن پیامبر یا امام معصوم بوده باشه. دو، جنگ با کافر حربی باشد. سه، مالی را که مسلمانان گرفتند با دزدی و با اختلاف نباشد. اینجا این یک مورد. در این مورد این مال بعد از این که یه سری مخارج مثل مخارج نگهداری، مخارج حمل و نقل و مالیات ها ازش کسر شد، بعد خمس این مال یعنی یه پنجمش مال امام است و بقیهش اون چهار پنجم دیگه بین جنگجویان تقسیم می شود. سوال: اگر جنگی بدون اجازه پیامبر یا امام بود، اون غنایم جنگی چطور میشه؟ در اون صورت تمام غنایم ملک امام است. و همچنین اگر مسلمانی با سرقت و دزدی یا با اختلاس مالی رو از کافر حربی گرفت، در این صورت این مال جزء ارباح مکاسب حساب میشه، ربح کرد که بعدا بحثش میاد، ارباح مکاسب و با شرایط خاصی خمسشو میده، و بعد بقیه ملک خود این شخص میشود. دیگه اونجا ملک همه جنگجویان نیست که تقسیم میشه. جبهه یه نفر زرنگ میزنه نسبش به مواضع دشمن، یه چیزی رو از ما بلند میکنه خودش میاره، این میشه دزدی از ما، به سرشون کلا میذاره، اختلاف میکنه در جنگ ها از مال کافر حربی یه چیزی رو میگیره میاره. اینجا ربح مکاسب حساب میشه، با شرایط خاص خودش خمس داره، بقیهش هم مال خودشه دیگه، این تقسیم نمیشه. خب این یک مورد. مورد دوم، از غنیمت جنگی جنگی است که بین مسلمانان و بغات یعنی خوارج باشد، ارتش اسلام حمله کنه هر مالی را هم که از این خوارج به دست آوردن، او هم بنابر قول مشهور غنیمت جنگی حساب می شود. مورد سوم و آخرین مورد، مال فدا و مصالحه. مال فدا یعنی اون پولی رو که از اسیر جنگی میگیرند و بعد آزادش میکنند. اینم یه پنجمش خمسش مال امامه، بقیهش هم بین جنگجوی هم تقسیم میشه. مال مصالحه هست، حالا میتونید دیگه یک مورد چهارم هم میگیریم. مال مصالحه یعنی مالی که امام در جنگ مدتی به کفار مهلت میده و در مقابلش یه پولی از اونها میگیره. این هم میشود غنیمت جنگ، که حالا اینا هر کدوم در کتاب الجهاد مفصل با ریزکاریاش بحثش باید بیاد. به طور خلاصه پس ما گفتیم غنیمت در اصطلاح فقهی سه تا معنا داره. یک معناش یعنی غنیمت جنگی. غنیمت جنگی هم طبق این توضیح که ما دادیم سه مورد یا چهار مورد خواهد داشت.
در
شکل
مال مصالحه
بین جنگی. بله بله بله، بین جنگی کسانی که در جبهه هستن. کتاب الخمسه و یجب فی سبعت اشیاء، خمس در هفت چیز واجب. اصلا خب بهتر بود خمس یعنی چه، دلیلش چیه، اینا رو مرتب ذکر میکردن بعد وارد موارد خمس میشدن. ولی حالا به این شکلشون ذکر کردن دلیل و اینها هم کم کم میاد. اگه ما هم قبلا میخواستیم مقدمتا عرض کنیم وقت زیاد گرفته میشد. کتاب خمس و واجب از خمس در هفت چیز. اولی غنیمت هست. غنیمت چیه؟ عرض کردیم فعلنشون تفسیر میکنن به معنای غنیمت جنگی. و هیه و این غنیمت ما یحوزه، چیزیست که جمع میکنن او را مسلمانان. این مورد اوله. به اذن پیامبر و یا اذن امام علیه السلام از اموال اهل حرب، اموال کفار حربی، به غیر سرقته، بدون جنگ، ولا غیلته، بدون اختلاف کردن، من منقول و غیره، چه مال منقول باشه چه غیر منقول باشه. اینجا دقت کنید، فرمودن هر مالی رو که جمع میکنن، حالا دیگه چه در حال جنگ باشه و ارتش جمع کنه یا نه اونها رو شکست بدن فرار کنن، بعد از جنگ اینا رو هی زمینه کنن رو بگیرن مثلا. و من مال البغات، مورد دوم هم غنیمت جنگی حساب میشه، حساب میشه مال البغات یعنی خوارج، اذا حواها العسكر، اگر جمع کند اونها را ارتش. اینجا با اون مورد اول فرق کرد. مال بغات اون اموالی رو حق دارن بگیرن که ارتش در جنگ اونها رو بگیره، و الا اگر فرض بفرمایید این بغات و خوارج فرار کردن وارد شهرشون شدن، دیگه ارتش نمیتونه اونها رو تعقیب کنه بره توی خونه شونم بره اموالی که داخل خونه شونم هست بگیره. به خلاف کافر حربی که اگر فرار کرد داخل خانه شم نست، میتونن برن اموال رو ازش بگیرن، اونا هم غنیمت حساب میشه. و از اموال و بغاق اون را که جمع کند او را از کرد. اما اندل اکثر، در نزد اکثر اصحاب و من هم المصنف، و از همین ها هم از مصنف در کتاب خمس دروسش، اما بخالقه و فی الجهاد و فی هذا الکتاب، در کتاب جهاد و در همین کتاب، یعنی در باز عرض کنم که کتاب لمعه، در بحث جهاد لمعه و در بحث جهاد دروس، مرحوم شهید اول با این نظر مخالفت کردن. در کتاب جهاد بحث رابع شهید اول مفصلا توضیح میدن، میفرماین نه، اموال بغاق جز غنیمت حساب نمیشه و توجیهات دارن. اینا مورد دوم. مورد سوم، و من الغنیمت و جزء غنیمت حساب میشه فداء مشرکین و ما صولحوا علیه، اون چی که مشرکین مصالحه میشوند بر او. که از خارج توضیح دادیم مشرکین از امام و پیامبر درخواست میدن دو ما بهشون مهلت داده بشه، امام با شرایط خاصی اجازه داره به اونها مهلت بده، مهلت هم داد، اجازه داره مهلت در مقابل مال و پول بده یا بدون پول و اجرت مهلت به اونها بده. اگر با پول به اونها مهلت داد، اون پول هم غنیمت جنگی حساب میشه، حکم غنیمت جنگی رو داره. میفرمایند و ما اخرجناه من الغنیمه به غیر اذن الامام، اون چرا که ما خارج کردیم او را از غنیمت که اون ما اخرجنا بیان بود از بدون اذن امام، اون مالی رو در جنگی که مسلمان ها بدون اذن امام شرکت کنند، یا اون مالی که با سرقت و اختلاس گرفته بشه از اموال کفار، فیه الخمس و ایزن، در این مال ها هم خمس هست لکن غنیمت جنگی حساب نمیشه، لکن این مال داخل نمیشه و در اسم غنیمت به معنای مشهور یعنی غنیمت جنگی حساب نمیشه. چرا؟ لأن الاول للامام خاصتن، چون غنیمت جنگی چیزیه که بعد از اخراج خمس بین جنگجویان تقسیم بشه و این دو مورد بین کل جنگجویان تقسیم نمیشه. مورد اول که بدون اذن امام برن بجنگن مال جمع کنن، اینها همش دل امام خاصتن، همش مال امامه، پس غنیمت جنگی اصطلاحی نیست. و ثانی مورد دوم که با سرقت بره مالی رو بگیرنده آخذی، مال کسی که این مال بگیرنده، نعم هو غنیمتون به قول مطلق، بله این فائده هست، غنیمت هست، چون یک قول در باب غنیمت اینه که غنیمت یعنی فائده، هر فائده ای رو که انسان ببره غنیمت حساب میشه. نعم بله این مال غنیمت به قول مطلق هست، فیصح اخراج رو منها، پس صحیح هست بلکه واجب است اخراج نمودن این خمس را از این انبار، باید خمس از این انبار هم اخراج بشه، ولی اگر جزء ربح مکاسب شد، اگر غنیمت معنای مطلق شد، شرایط دیگری پیدا میکنه. و انما یجب الخمس فی الغنیمه، همان واجب است خمس در غنیمت بعد از اخراج معونه ها، یعنی بعد از اخراج مخارج. مخارج چیه؟ وهی ما انفق علیها، انباری که انفاق شده بر این غنیمت بعد از تحصیل غنیمت، به حفظ این پول دادن اینا رو نگه داشتن توی انبار مثلا، و حمل این پول دادن اینا رو از میدون از جبهه به پشت جبهه حمل کرده، و رعی اگر گوسفند بوده یا غیر اینها بوده از انعام مثلا چوپان گرفتن اینها رو از کنم از بیابون سیر کردن و نحوه ها. و کذا یقدم علیه الجعائل، همچنین مقدم می شود بر این خمس جعائل، جعاله ها که باز در جای خودش هم در جهاد هم در جاهای دیگه شهیده مفصل اونجا اشاره می کنن. یک سری چیزاییست که قراردادیه، امام مثلا گاهی می تونه یک از کنم که پولی رو به عنوان جایزه قرار بده، بگه هر کسی از مشرکین 10 تا از گرفت یکی مال خودش، که این از کنم که تهییج بشن برن بگیرن. خب اگر کسی رفت 10 تا اسب آورد، اول یک اسب بهش میدن بعد خمس اخراج میشه، همچنین مقدم میشود به این خمس جعائل، جعاله ها بنابر قول قبیته. این مورد اول. مورد دوم و بقیه موارد سیاد المعدن و بکسر الدال و هو مستخرج من الارض مما کانت اصله ثم اشتمل على خصوصیت يعظم الانتفاع بها كالملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والجواهر من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها. بحث در كتاب خمس بود. مطلب اول از این کتاب در رابطه با اشیایی بود که خمس در اونها می باشد. عرض شد در 7 مورد خمس واجب است. مورد اول غنیمت بود که بحثش رو مطرح نمودن. مورد دوم معدن می باشد. معدن یعنی آنچه که از جنس زمین بوده است و اکنون قیمت پیدا کرده و مشتمل بر خصوصیتی می باشد که دارای ارزش شده. همچه شیئی رو انسان اگر استخراج کند و بردارد، خمسش، یک پنجمش مال امام است. مطلقا چه اون شیء استحاله شده باشد یا استحاله نشده باشد، مثل نمک، مثل گچ، مثل گل سرشویی و انواع سنگ‌های معدنی و جواهرات. البته این بحث‌ها در مورد معدن هست که بعضیشو بعداً اشاره میکنند، مثلا اختلاف است که آیا معدن نصاب داره یا نه. این بحثش بعداً میاد. بعضی از موارد رو هم ایشون اصلا اشاره نمی کنند. مثلا اگر بچه غیر مکلفی، بگید فرد غیر مکلف، معدنی رو استخراج کرد، خوب واجب است یا نه؟ اینجا بین علما اختلافه. بعضی میگن خمس واجب است، به خاطر این که خمس تعلق میگیرد به مال و این تعلق خمس به مال حکم وضعی است و حکم وضعی درش مکلف و غیر مکلف فرق نمی کنه. ولی بعضی دیگر میگوین نه، حکم وضعی هم مربوط به مکلفین است و ربطی به غیر مکلف ندارد. که حالا دیگه این بحث ایشون هم مطرح نمی کنند، یه مقداری هم حد داره دیگه، حالا باشید یا خودش دیگه اینجا بیشتر از این. مورد سوم از موارد خمس، مورد غواصی می باشد. اگر کسی از دل دریا چیزی رو استخراج کنه مثل لؤلؤ، مرجان و غیر از اینها، این هم خمس داره. البته باید به صورت غواصی و رفتن به عمق آب باشه، و الا اگر کسی از ساحل دریا یا از روی آب یه چیزی رو گرفت، این غوث حساب نمیشه، بلکه یک نوع کسب و درآمد است، میشه جزء ارباح مکاسب او، هم خمس داره ولی با شرایط ویژه‌ای غیر از خمس. سوال: اگر کسی از دریا ماهی گرفت این ماهیگیری غوث حساب میشه یا کسب؟ کدام یکی؟ کسب جز ارباح مکاسبه. خب حالا آقایون ذهنشون به چی میرسه؟ اولا و به ذات بدون مراجعه به کتاب چجوریه؟ کسبه. خب حالا اگه شیجرت داخل آب از داخل آب گرفت ماهی اینجا چی تو میشه؟ یه خیلی در مسئله سه قول است. یک قول اینه که او هم غوث حساب میشه. یک قول اینه که کسب حساب میشه. قول شهید ثانی قول به تفصیل است، به این معنا اگه سید رو از روی آب میگیره یا با تور سید میکنه، این میشه کسب و غوث نیست. اما اگر کسی این ماهی رو هم با غواصی صید میکنه، این ماهی مخصوصی هستن رو آب نمیان، ماهی قیمتی هست، طرف با غواصی میره از دل آب اونها رو میگیره، در این صورت جزء غوص و غواصی حساب میشه و حکم او رو هم خواهد داشت. چهارم از موارد خمس کسبها و درآمدهاست، یا به عبارت دیگه استفاده ای که انسان از یک کسب میبره. هر نوع کسب و کاری هم که بوده باشد، آیت با شرایط مخصوصی که بعدن میاد، درآمد کسب هم خمس داره، چه تجارت باشه، زراعت باشه، کارگری باشه، کشاورزی باشه، هر نوع کاری که بوده باشه. این چهار مورد بخونیم تا برسیم. و ثانی المعدن به کسر دال، مورد دوم معدن هست به کسر دال. اینجا قبل از این که وارد مورد دوم بشیم اشاره بکنیم یک حدیثی داریم از حدیث صحیحه از امام صادق علیه السلام، صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق. حضرت می فرمایند در این صحیحه لیس الخمس الا فی الغنیمه، خمس نیست مگر در غنیمه، فقط خمس در غنیمته. این ظاهرش اینه که ما یک مورد بیشتر خمس نداریم، اونم غنیمته. پس این موارد دیگه، این شش مورد دیگه رو شما چی میگید؟ با این صحیحه چطور جمع میکنید که از مورد دوم میشمارید معدن و غوص و ارواح مکاسب و غیره و غیره؟ علما اینجا جوابای مختلفی میدن. یکی از جوابها اینه که ما روایات متضافره زیاد دیگری داریم که اون روایات مشخص میکنه که در هر یکی از این مواردی که ما ذکر میکنیم خمس هست. خب روایت دیگه داریم تعارض میشه بین این روایت، اینم صحیحه و اون روایت دیگه، و چی جمع اینه که آقایون میگن ما غنیمت رو به معنای مطلق فائده و درآمد میگیریم، که غنیمت در لغت به همین معنا هم آمده است، غنیمت به معنای مطلق درآمد و فائده. پس غنیمت نیست، پس خمس نیست مگر در غنیمت، یعنی خمس در درآمده. خب وقت معادن جز درآمد حساب میشه، غوص جز درآمد حساب میشه، ارباح مکاسب جز درآمد حساب میشه، همه این شش مورد جز درآمد انسان حساب میشه و جز فائده و جز کسب حساب میشه. حالا این حالا این نکته بود که در جان فرض شد. و ثانی المعدن، مورد دوم معدن هست، معدن به کسر دال، معدن نخونید. و هو ما استخرج من الارض، معدن چیزی است که از زمین استخراج میشه، مما کانت اصلو، از اون چنون چیزهایی که اصل زمین باشه. این قید رو چرا آوردن؟ دقت کنید، گاهی یک چیزی از زمین خارج می شود ولی اصل زمین نیست، جزء زمین نیست. مثل اینکه کسی یک، فرض بفرمایید یک گنجی رو در داخل زمین مخفی کرده، فرض کنید یه چیزی رو داخل زمین مخفی کرده، این رو شما برید زمین رو بشکافید، این رو در بیارید از دل زمین، به این معدن نمیگن. البته اون خمس داره از یک باب دیگر، ولی بهش معدن گفته نمی شود. معدن چیزیست که جزء زمین بوده، حالا یک خصوصیتی پیدا کرده به توسط حرارت زمین، یه شکلی شده که با زمین فرق کرده، یه رو نفع خاصی ازش برده می شود. پس معدن چیزیست که استخراج میشه از زمین، اما از اون چنون چیزهایی که بوده باشد، اون زمین اصل اون چیز، یعنی اصلا زمین باشه، ثم مشتمل علی خصوصیته، بعد مشتمل شده برای خصوصیتی که عظیم است، انتفاع به خصوصیت، یعنی یک خصوصیتی پیدا کرده که به سبب اون خصوصیت با زمین فرق کرده. این خاک یک خصوصیتی پیدا کرده که دیگه با این خاکهایی که عرض کنم که معمول هست در روی زمین فرق کرده. به این میگن معدن. ثم مشتمل، بعد مشتمل شده برای خصوصیتی که عظیم است و بزرگ است، نفع بردن به اون خصوصیت، مثل ملح مثلا، نمک، مثل گج مثلا، تین غفل، گلی که برای سرشویی و اینها به کار میره، حجارت و رحا، سنگ آسیا، مثل جواهرات از زبرجد و عقیق و فیروزه و غیر از اینها، تمام اینها معدن حساب میشه. از خارج دقت کردید، ما یه قیدی زدیم، گفتیم چه استحاله شده باشه چه استحاله نشده باشه، به خاطر اینکه فرق بگذاریم بین معدن در اینجا و بین معدن در باب تیمم و عرض کنم که سجده و اونها. معدن در باب تیمم و اونها مراد چیزی بود که از زمین استخراج میشد و استحاله شده بود، یعنی عرض کنم که دیگه تغییر ماهیت داده بود. بنابراین سنگ آسیا مثلا که تغییر ماهیت نداده، همون سنگ حساب میشه. در باب تیمم جزء عرض کنم که چیزایی که تیمم برای درست نبود حساب نمیشد، یعنی جزء معادن نبود، ولی در اینجا همین سنگ آسیا جزء معادنه. پس اینجا چه استحاله شده باشه و چه استحاله نشده باشه، تمام اینا معادن حساب میشه، هر چیزی که انتفاع بهش برده بشه. و ثالث و الغوث، مورد سوم غواصی هست، ای ما اخرج بهی، یعنی چیزی که خارج می شود به سبب اون غوث، چیزی که به سبب غوث از دریا خارج میشه، چه مرجان باشه، لؤلؤ باشه، ذهب باشه و یا فضه باشه، یک تکه طلا انسان از دل دریا به دست بیاره، تکه نقره به دست بیاره، اما طلا و نقره یک قید داره، التی لیس علیها سکه الاسلام، اون طلا و نقره‌ای که سکه اسلام نداشته باشه، اگر طلا و نقره انسان از دل دریا در بیاره مسکوک باشه، سکه اسلام روش باشه، اینجا این جزء غوث حساب نمیشه، معلوم میشه مال کسی بوده افتاده داخل دریا، مال مجهول المالک حساب میشه. راهش اینه که انسان یک سال نگه داره و یک سال اعلام بکنه، اگه صاحبش پیدا نشد او وقت بعد مخیره که برای خودش برداره یا بعد به عنوان رد مظالم و صدقه از طرف مالک بده، اگر هم یه زمانی مالکش پیدا شد دوباره جورشو بکشه. پس ذهب و فضه‌ای که سکه اسلام درش نباشه. مثال دیگه برای اوز مثل عنبر، ول مفهوم من اون چی که فهمیده می شود از این غوث، کلمه غوث یعنی فرو رفتن، تقوص، اون چی که فهمیده می شود از این غوث، اخراج نمودن شیء است من داخل الماء، از داخل آب و از دل دریا، فلو اخذ شیئا من ذلك من الساحل، یا فلو اخذ شیئا من ذلك من الساحل، پس اگر گرفته شد چیزی از اینها از ساحل، او من وجه الماء، یا از روی آب گرفته شد، این نمی باشد غوث، وفاقا للمصنف فی الدروس، در حالتی که موافقت در این قول حاصله با مصنف در کتاب دروس و خلافاً للبیانه، اما در کتاب بیانشون غوث رو مطلق گرفتن، چه از روی آب گرفته بشه و چه از دل دریا. و حیث لا یلحق به، وقتی که شیء ملحق نشود به این غوث، اگر چیزی رو انسان فرض کنید که مثلا مرجانی رو از روی آب گرفت، خب غوث نیست، پس چیه؟ وقتی ملحق نشد به این غوث، یکون من المکاسبه، این جزء کسب و درآمد میشه، کسب و درآمد هم خمس داره، خب پس چه فرقی میکنه جزء غوث هم باشه خمس داره، جزء کسب هم باشه خمس داره؟ میگن نه، در شرایط فرق میکنه. مثلا در جای خودش میاد غوث، انسان به مجردی که از دریا گرفت همونجا باید خمسشو بده، ولی اگر کسب حساب بشه اونجا لازم نیست خمسشو بده، تا یک سال میتونه صبر کنه، تا یک سال مخارج بخوره از همین درآمدش، بعد اگر چیزی زیاد موند خمسشو بده. پس و تظهر الفائده تو فی شرائط، فائده بین غوث و بین مکاسب در شرائط ظاهر میشه. اگر جزء غوث باشه یک شرایط مخصوصی داره، مثلا بعضی ها میگن غوث نصاب داره، نصابش یه دیناره، اگه کمتر از یه دینار باشه خمس نداره، ولی کسب نه، همچه شرطی نداره. پس فائده بین غوث و کسب در شرایط ظاهر میشه. مطلب آخر در این باب میتونم بفی الحاب سید البحر بالغوث از المکاسب وجهان، و در ملحق نمودن سید بحر، سیدی که انسان از دریا سید میکنه، به قوس یا به مکاسب دو وجهه. بعضی ها میگن ملحق به قوس میشه، بعضی ها میگن ملحق به مکاسب میشه. اما با تفصیل و حسنان تفصیل دادن خوبه در اینجا. چرا؟ اولا چجور تفصیل بدیم؟ بگیم که بگیم اگر سیب رو از دل دریا گرفته باشد میشه جزء قوس، اگر از روی آب گرفته باشد میشه جزء مکاسب. چرا؟ میفرماین به خاطر ملحق نمودن هر یک را لکلن به حقیقته، به خاطر ملحق کردن هر کدام رو به حقیقت خودش. اگر از دل آب گرفته حقیقتا قوس حساب میشه دیگه، پس به قوس ملحقه. اگر از روی آب گرفته جزء مکاسب حساب میشه و قوس نخواهد. در رابعه مورد چهارم از مواردی که خوبص داره ربح‌های مکاسب است. از کنم که درآمدهای کسب هست، من تجارت این اون کسب بیان از تجارت باشه، زراعت باشه، یا غرس باشه، درختکاری باشه و غیره ها. مما یکتسب و غیر این موارد از چیزهایی که کسب حساب میشه، کسب حساب میشه. اما من غیر الانواع المذکورت قسیمه ها، از غیر اون انواعی که ذکر شد به عنوان قسیم این مکاسب. ببینید یه سری انواع رو ما قبلا ذکر کردیم، غوص و معدن و اینها، اینها هم یه نوع کسبن. کسی که کارش غواصیه کسبش غواصیه، کسی که تو معدن کار میکنه کسبش معدن هست، ولی اینا رو اصطلاحاً جزء مکاسب نمیگن، اینا اصطلاحاً خاصیت خودشون رو دارن. حد و غیر از این مواردی که گفتیم از چیزایی که کسب حساب میشه، اما به شرطی که غیر از اون مواردی باشه که اونها رو به عنوان قسیم مکاسب ذکر کردیم که غوص و معدن باشه، و غیر از این موارد از چیزایی که کسب میشه، اما به شرطی که من غیر الانواع المذکورت قسیمها، از غیر اون انواعی باشد که ذکر شد به عنوان قسیم این مکاسب. ولو به نماع، ولو میفرماید این ربح کسب به نماع و نمو باشه. انسان یک کتابی رو فرض بفرمایید که خریده، یا یک شیعی رو مثلا عرض کنم که درختی رو زراعتی رو خریده، اینها نمو پیدا کرده بیشتر شده، این خودش اینو ربحه دیگه، ولی دست به کارم نزده. زراعتی هست خریده، امروز 10,000 تومان بوده، یک ماه بعد این زراعت به وقت حصول نتیجه رسیده شده 20,000 تومان مثلا. اینم با اینکه کسب و کاری انجام نداده روش، ولی بازم اینم خودش ربح کسب حساب میشه، خمس داره. و تولد گوسفندی خریده و چه متولد کرده، اینم ربح کسب حساب میشه. و ارتفاع قیمت جنسی رو خریده گذاشته که قیمتش بیشتر شده، اینم ربح کسب حساب میشه. خلاصه میخوام بفهمم کسی فکر نکنه ربح کسب یعنی انسان باید حتما با دستش کاری انجام بده، نه، ولی خود به خود قیمتش هم زیاد شده باشه ربح کسب حساب میشه. و غیره ها و غیر از اینها. خلافاً لتحریره، در حالتی که خلاف حاصله برای مرحوم علامه در کتاب تحریر، حیث نفاه و فل ارتفاع، ایشون در باب ارتفاع قیمت گفتن ربح کسب حساب نمیشه. این کسب نیست در حقیقت، انسان یه چیز رو خریده کنار گذاشته و قیمتش زیاد شده. ایشون فرموده در این صورت اون ارتفاع قیمت خمس نداره، چون ربح کسب حساب نمیشود. ولی مشهور میگن نه، اونم ربح کسب حساب میشه و خمس داره. بل خامس الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه. مورد پنجم از مواردی که خمس دارد مال حلالی که با حرام مخلوط شده اینها قابل انفکاک نیستن و صاحب مال حرام هم مشخص نیست و اندازه و مقدارش هم معلوم نمی باشه. مثلا فرض کنید زیاد این مورد کسی کسب و کاری داره با غش در معامله و احتکار یه درآمدی کسب میکنه. اینجا میدونه مال مردم مخلوط با مال خودش شده است، ولی نه مقدار رو میدانه و نه صاحب مال. اینجا میره پیش حاکم شهر، یک پنجم مال رو به حاکم شهر میدهد، مالش حلال میشه و قابل تصرف. نه اونقدر مسئله حساسه که حالا اشاراتی میکنه، به همین سادگی هم نیستش. و دقت کنید، پس بنابراین تعریف دو مطلب و دو نکته از این بیان استفاده میشه. نکته اول، اگر صاحب مال مشخص بود، ولو در ضمن چند نفر، مثلا توی محلی هم میدونن معمولا مردم دو سه تا میلان و خیابون از اون چیزی میخوان، صاحب مال ضمن این عده است، اینجا لازمه براش که این افراد رو راضی کنه. به هر جور که شد و در همین صورت اگر صاحبان مال راضی نمیشن و این فرد هم یقین داره که مقدار مخصوصی مال این هاست، همون مقدار رو به اینها بدهد، اگه خمس خمس مال، اگه بیشتر بیشتر، اگه کمتر کمتر، و بقیه درش حلال میشه. این یک مطلب. مطلب دوم، اگر اندازه مال رو میدانه ولی صاحب مال رو نمیشناسه، مثل یک کاسبایی که تو محله های زواری معمولا اطراف حرم یا اطراف جاده ها، جاهای شنو و افراد مختلف محل کسب دارن که صاحب مال رو نمیشناسه. ولی فرض کنید اندازه شو میدونه. اینجا به عنوان صدقه همون مقدار رو صدقه میدهد و در بقیه تصرف. و اگر به طور اجمال مقدار رو میداند نه تفصیلا، اجمالا میدونه از خمس بیشتره، اینجا به مقدار یک پنجم از باب خمس به حاکم شرع میده. و بیشتر رو به صورت هر چقدر که به صورت احتمال قوی فکر میکنه به عنوان صدقه به فقیر میده. البته یه احتمالم اینجا هست که بگیم همشو به عنوان صدقه حساب میکنم. اگر هم کمتر از خمس طور اجمال میدونه کمتر از خمس، همون مقداری رو که یقین داره یا ببخشید به این تعبیر همون مقداری رو که یقیناً براءت ذمه پیدا میکنه، یعنی حد اکثر رو، به عنوان صدقه و بنا به قولی به عنوان خمس از طرف صاحب اصلیش به حاکم شهر یا به فقیر میدهد و در بقیه تصرف میکند. یه نکته کوچکم در پایان اشاره میکنم و اون نکته این است اگر بعد از خمس دادن مالک مال پیدا شد یا مالکین پیدا شد، بنابرای قول شهید ثانی اینجا زحمت کشیده دوباره به مالکین هم مقدار حقشون رو میدهد. دیگه هر کسی بله برداری کن. البته اینایی که معمولا این روزا دنبال اعتکار یا حرف هستن اینا صدها بار یه حرفا به گوشش خورده اینا دیگه بله بعد واقعا ضدیت با انقلاب اصلا به خاطر ضدیت با انقلاب دنبال این مسائل میرن. بعضی هم که خب منافع مادی جلو چشمشونو کور کرده و لا اینا وقت توی جلسات و نشستن و برابر شنیدن از یه حرفا که دیگه خوش والخامس الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ولا قدره بوجه. پنجم مال حلالی است که مخلوط به حرام شده. خصوصیات رو دقت کنید، ولا يتميز، این دو از یک دیگر جدا نمیشن، تمیز داده نمیشن. اگه تمیز داده میشن خب اینجا اون مقداری که مال حرام جدا میکنه یا مالش معلومه یا نه، بعد حساب کارشون میرسه. معلوم نیست 5 سال اینجا کاسبی کرده از راه غش و احتکار و گران فروشی و غیره و غیره 1-2 میلیون تومان پول به دست آورده، نمیدونه چه مقدارش حلاله چه مقدارش حرام. ولا یعلم صاحبه، صاحبش هم مشخص نیست. ولا قدره، اندازش هم مشخص نیست. ولا قدره به وجه، این به وجه رو میتونیم قید برای هر سه خصوصیت بگیریم. لا یتمیز ولا یعلم صاحبه ولا قدره به وجه، نه به هیچ وجه تمیز داده میشه و نه صاحبش معلومه و نه اندازش معلومه به هیچ وجه. چون اگر به یک وجه یکی از اینا معلوم باشه خلاصه باید بر طبق اون حکم عمل کنه، به الا عددا معلوم نیست خلاصه. خب در این صورت فإن اخراج خمسه حين اذن، اخراج نمودن خمس اون مال حلال مخلوط به حرام در این هنگام، یطهر المال من الحرام، مال رو از حرام تطهیر میکنه، انسان میتونه در مال تصرف کنه. فلو تمیزه، پس اگر مشخص باشه معلومه یه سوم این مال مال حرامه، اینجا کامل الحرام حکم المال المجهول المالک، میباشد برای حرام، برای اون مال حرام حکم مال مجهول المالک، حیث لا یعلم، وقتی مالکش معلوم نیست، مالکش معلوم نیست، مقدارش مشخصه میشه مال مجهول المالک. مال مجهول المالک هم به ید حاکم شرعه، یا حاکم شرع حکم میکنه به عنوان رد مظالم یا به عنوان صدقه از طرف مالکش داده بشه. ولو علم صاحبه، اما اگر صاحبش معلومه، ولو فی جملت قوم محصوری، ولو در ضمن و در جمله قومی که اونها محصور هستن، یعنی مثلا بین 100 نفر 200 نفر 300 نفر 500 نفر شبهه غیر محصوره نیست. گاهی انسان یقین داره که این آقای کاسب میدونه که خلاصه همین مردم مشهد ازش چیزی خریدن. خب اینجا هم افراد معلوم هستن، ولی حالا تو 1-2 میلیون نفر چطور بره این مالک مال رو پیدا کنه؟ نمیتونه. ولی گاهی تو یک محله دور افتاده معلوم نیست که فقط افراد محله ازش چیزی میخریدن. خب اینجا 100 نفر 200 تا 300 تا خانواده معلومه. خب در این صورت فلابد زمین تخلص من، لابد به یک شکلی خلاص بشه از این مال حرام، ولو به صلح، ولو به صلح افراد جمع کنه. بعضی از علما تصریح دارن ولو به اینکه تمام مالشو بده به مردم تا اینکه مردم راضی کنه، باید این کار رو بکنه. ولا خمسه، اینجا نمیتونه خمس مال رو بده و خودش راحت کنه. فإن ابا، اگر صاحب مال ابا کرد، گفت بابا کلا سر من گذاشتی، من اصلا راضی نمیشم. اینجا قال فی تذکره، مرحوم علامه فرموده دفع الیه خمسه یا دفع الیه خمسه، دفع میکند این فرد به اون صاحب مال خمس مال رو، اما با این قید علم یعلم زیادتو، اگر عالم نیست به زیادی اون مال از خمس، اگه یقین داره که مال حرام بیشتر از خمس نیستش، خب اینجا صاحبانش هم راضی نمیشن، خمس مال رو به اونها میده، دیگه خودش میتونه تصرف کنه، چه اونها بگن راضییم چه بگن راضی نیستیم. او ما یغلب علا ظنه، یا نه خمس نه، همان چه که غلبه بر ظنش داره، یعنی 80% احتمال میده که 1/4 مالش مال حرام باشه، خب مال این افراد باشه، 1/4 مال رو به اونها میده، در دقیقه تصرف میکنه. او ما یغلب علا ظنه، یا اون چه که غلبه داره بر ظن خودش، این علم زیادته، اگر علم داره به زیادی مال از خمس و یا نقصان مال از خمس. ولو علم قدره، این هم صورت جایی که صاحب مال معلوم بود. ولو علم قدره، اگر علم دارد به اندازه قال مقدار مال حرام رو میدونه، صاحبش رو نمیدونه. کرب و سلسه میدونه یک روب یا یک سلسه مالش مال حرامه. اینجا وجب اخراجه و اجمع صدقتن لا خمسن، واجب است که اخراج کند اون روب یا خمس را، همون مقدار رو همش رو به عنوان صدقه نخمس، چون به عنوان خمس در وقتی است که مجهول باشه، اینجا مجهول نیست، معلومه، به عنوان صدقه، یعنی میشه مثل همون مال مجهول المالک. مال مجهول المالک موردش خمس نیست، مال مجهول المالک به عنوان صدقه یا رد مظالمه که هر دو یکی انتقه صدقه و رد مظالم یکی حساب میشه. خب در این صورت میفرمن مقدار معلومه، مالک معلوم نیست، اون مقدار رو همش رو به عنوان صدقه خارج میکنه، نه به عنوان خمس. ولو علم قدره جملته، اگر اندازه مال رو به صورت جمله نه به صورت تفصیل میدونه، مثلا میدونه از خمس بیشتره ولی چقدره نمیدونه، میدونه از خمس کمتره ولی باز چقدره نمیدونه. اینجا ولو علم قدره، اگر اندازه مال رو به صورت جمله نه به صورت تفصیل بدونه، فإن علم انه یزید على الخمس، اگر علم دارد به این که اون مال بیشتر از خمس است، اینجا مال رو فرض کنن که اول یه پنجم مال رو به عنوان خمس میده، بله، و زائد رو اون چی که یقین داره یا اون چی که احتمال قوی داره صدقه میده. ولو علم قدره جملتن ولا تفصیلا فإن علم انه یزید على الخمس خمسه، تخمیس میکنه مالش رو، یه پنجم مال رو به عنوان خمس میده، و تصدق به زائده، گفت بیشتر از او رو، بعد 1000 تومن، 2000 تومن، 5000 تومن بیشتر از خمس که ولو زنن ولو احتمال قوی میده، اون زائد رو به عنوان صدقه حساب میکنه. اما و یحتمل قویین، احتمال میرود قویین کون الجمیع صدقتن، همش صدقه باشه، چون احتمال قوی میده اندازه مال رو، پس باز میشه مال مجهول المالک، میدونه چه مقدار از این مال، ولی به احتمال قوی میدونه مقدارش اینقدر هست، میشه مال مجهول المالک و باز به قصد خمس نمیشه، میشه به قصد صدقه. ولو علم نقصانه عن، اگر علم دارد نقصان اون مقدار رو از اون خمس، یقین داره از خمس کمتره، اینجا اکتفا میکند علا ما یتیقن به البراءه صدقتن علی الظاهره، اکتفا میکند در اون چه که یقین پیدا میکند به اون چیز براءت ذمه اش را، یعنی هر مقداری رو که یقین میکنه به دادن اون مقدار پول براءت ذمه پیدا میکنه، همون مقدار پول رو میده، یک چهارم مثلا فرض کنید، یک ششم، یک هفتم، هر چقدر، اونم صدقتن به عنوان صدقه میده، علی الظاهره، علی الظاهر به عنوان صدقه بده. اما میفرمان به خمسن فی وجهه، اما یک وجه داره که بگیم از باب خمس بده و هو احفظ، این مطابق با احتیاطه. چرا از باب خمس بده؟ چون اگر در واقع آمد و به اندازه یه پنجم بود، فرض کنید در واقع یه پنجم بود، اگه در واقع عرض کنم اگه در واقع این یه پنجم باشه این مال، خب یه پنجم مال به عنوان خمس باید به عنوان سهم سادات به سادات بده، اگه در واقع وظیفه این آقا دادن خمس بوده و خمس هم مصرف مخصوصی داره، پس اگر همین رو به قصد خمس بده به احتیاط نزدیک تره، چون اگه صدقه باشه که خب به عنوان صدقه حساب میشه، اگر هم خمس باشه به عنوان خمس حساب میشه، پس به مصرف خمس برسونه که بعدا میاد، یعنی به صادات بده به عنوان خمس. اگه در واقع وظیفش خمس دادن بوده به وظیفش عمل کرده، اگر هم در واقع وظیفش صدقه بوده صدقه حساب میشه و هو احمد، این هم که به عنوان خمس بده بهتره. ولو کان الحلال الخلیط مما یجب فیه الخمس خمسه بعد ذلك به حسبه، میفرمان اگر این مال حلال مخلوط به حرام خمس هم بعدن داشته باشه، مثل این که معدن باشه مثلا، اینجا اول باید یک پنجم بده به عنوان مال حلال مخلوط به حرام، بعدم چون معدن حساب میشه باز باید خمس اون مال رو هم به عنوان معدن دوباره بده، و اگر اون مال حلال مخلوط به حرام از اون چنان چیزهایی باشد که در اون خمس واجبه، او رو تخمیس میکند، یعنی دوباره خمسش رو میده بعد از ذلك، بعد از اینکه یک بار خمسش داده به حسب اون مال، یعنی هر چقدرش مونده باز یک پنجمش رو به عنوان خمس میده. و
ولو تبین المالک و بعد اخراج الخمس، اگر مالک ظاهر شد معلوم شد بعد از اخراج خمس، بعد از اینکه خمس رو اخراج کرد در این مال تصرف کرد، مالکش مشخص شد. و به زمام لهو و چانه، آیا زامنه یا نه، دو وجه داره. عجبت این دو وجه اینه که زامن خواهد. مورد ششم گنج است. چند تا سیاسی این شما؟ بسیار الله.